اما همچنان در صحنه سیاسی ایران، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که علی مطهری نایب رئیس مجلس صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد را عقب نشینی نامیده و گفته است که استان خراسان رضوی خود مختار نیست که از قانون برگزاری کنسرت مستثنا باشه. علی جنتی وزیر ارشاد روز سه‌شنبه از صرف نظر کردن وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد خبر داده بود و گفته بود که در احترام به نظر مخالفان اجرای کنسرت‌ها در این استان، از جمله نماینده ولی فقیه، از ادامه اجرای کنسرت‌ها در این شهر صرف نظر کرده است. علی مطهری این تصمیم رو غلط و نادرست خونده و گفته است کشور که حکومت فدرالی نیست و خراسان رضوی خود مختار نیست که قانون خاصی بر اونجا حکومت کنه. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد:
بخش بزرگی از آنچه که جریان تندرو در یکی دو سال اخیر انجام داده به چالش کشیدن اقتدار دولت مرکزی و نهادینه کردن یک ساختار کاملا ملوک و طوایفی در کشور هست. مسئله فقط لغو کنسرت ها نیست. کار به جایی رسیده که دولت یک نشریه جریان افراطگرا به نام یالاسرات رو توقیف میکنه، اما این نشریه نهایتا با قدرت نمایی تام و با حمایت دستگاه قضایی دوباره روی دکه میاد. یا در ماجرای حمله به سفارت عربستان، جریان تندرو تونست به سادگی با منافع و امنیت ملی کشور بازی کنه و سیاست خارجی ایران رو با یک بحران تمام عیار مواجه کنه. و متاسفانه جریان افراطگرا تونسته با حمایت‌های سپاه پاسداران، برخی ائمه جماعات، دستگاه قضایی در برخی زمینه‌ها عملاً نوعی قلمرو غیرقانونی و خودمختاری ایجاد کنه، قوانین، مقررات و حقوق شهروندی رو به هیچ بگیره و نهایتاً خواست خودش رو حاکم کنه، که مسئله کنسرت‌ها یکی از این حوزه هاست. و هشدار آقای مطهری دقیقاً در همین زمینه است، اینکه تضعیف دولت مرکزی و تکه تکی کردن محدودها و موضوعات در بلند مدت تبعات بسیار بسیار خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
آقای مهدوی آزاد، احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه گفته بود که شما اگه کنسرت میخوای جای دیگری زندگی کن، چرا باید یک شهر زیارتی رو انتخاب کنی؟ علی مطهری هم میگه که اگر کنسرت اشکال شرعی داره، هیچ کجا قابل اجرا نخواهد بود در هیچ شهری، نه فقط مشهد، و اگر نداره مشهد هم سوا نیست و باید اونجا هم بتونه اجرا کنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
مسئله لغو کنسرت ها که از اسفند 92 با لغو تقریبا همزمان سه کنسرت در بوشهر، منطقه آزاد اروند و تهران آغاز شد، در واقع خط مقدم منازعه دولت و جریان تندرو بر سر آزادی های اجتماعی است. میخوام بگم که کنسرت ها یک بهانه هستند. محل دعوا و درگیری آزادی های اجتماعی مردم هست و هدف جریان افراطگرا از این دعوا به چالش کشیدن اقتدار دولت های عملگرا است. زمان آقای خاتمی هم چنین اتفاقاتی مکرر میافتاد. در این ماجرا وزارت ارشاد در بالاترین سطوح خودش وارد شد. حتی شخص وزیر کشور هم وارد ماجرا شد. با آیت الله صادق لاهیجانی نامه نوشت. هیئت دولت حتی آیین‌نامه جدیدی رو برای کوتاه کردن دست نیروی انتظامی از فرایند صدور مجوز کنسرت ها تصویب کرد. اما نهایتا این جریان تندرو بود که تونست خواست خودش رو به کرسی بنشونه. منطقا بعد از این ماجرا سرمایه گذار خارجی از خودش خواهد پرسید که آیا چنین دولتی میتواند امنیت سرمایه من رو تضمین کنه؟ و منطقا بعد از این ماجرا شهروندان خواهند پرسید که چرا ما باید به چنین دولتی دوباره رأی بدیم. و این هدف اصلی جریان افراطگرا از ماجرای کنسرت هاست. منتها چون بهانه های ایدئولوژیک و دینی اصولا کم هزینه تر هستند و خریدار بیشتری دارند، در دو سال اخیر ما میبینیم عمده فشار جریان افراطگرا موضوعاتی مثل پارتی ها، فیلم های سینمایی، کنسرت ها، مسئله حجاب، اردوهای دانشجویی و غیره بوده.
آقای مهدوی آزاد، علی مطهری صرف نظر کردن از برگزاری کنسرت در مشهد رو غلط و نادرست خونده. اون گفته که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید زیر بار این موضوع میرفت. نایب رئیس مجلس گفته که وزیر ارشاد برای این چیزی که آقای مطهری عقب نشینی میخونه در مجلس مورد سوال میتونه قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آنچه که اتفاق افتاده بدون تردید عقب نشینی دولت هست. در واقع دولت سعی کرده در مسائلی که حاشیه‌ای تشخیص میده از رویارویی با جریان افراطگرا پرهیز کنه. نه تنها از بخش بزرگی از وعده‌های انتخاباتیش مثل مسئله رفع حذف عقب نشسته، بلکه در طیف بزرگی از مسائلی که ابتدا با قدرت وارد اون شده بود هم نهایتاً عقب نشینی کرده، مثل ماجرای پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی در زمان آقای احمدی نژاد، ماجرای رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس، ماجرای عجیب غریب خانم مینو خالقی، یا ماجرای گشت نامحسوس ارشاد. منتها مسئله این هست که هر چقدر دولت آقای روحانی عقب نشینی میکنه، جریان افراطگرا جلو میاد و مصممتر شده و پیام این رمان کاملا روشن میخواهد بگوید که قصد عقب نشینی در مقابل مردم رو نداره. بنابراین هشدار آقای مطهری نوعی هشدار استراتژیک به دولت آقای روحانی است که حق نداره بیش از حد از وعده هایی که مردم داده عقب نشینی کنه.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان رو میشنیدید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 41:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه مجله نیمه شب به جهان هنر می رویم به بریتانیا، جشنواره ادینبورگ که در کنار جشنواره اوینیون از بزرگترین جشنواره های هنرهای نمایشی جهان به شمار میره در حال برگزاری است. محمد عبدی، منتقد هنری که در شهر ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به سر میبره، نگاهی داره به این جشنواره.
یک بار دیگه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان در ادینبورگ در حال برگزاریه. یکی از قدیمی‌ترین همه اونها که درست پس از جنگ دوم جهانی پایه‌گذاری شد تا مرهمی باشه بر زخم‌های جنگ و دعوتی برای صلح و دوستی. هزاران نمایش، رقص، باله، کنسرت، اپرا و کمدی تک نفره که هر روز از صبح تا ساعتی پس از نیمه شب در گوشه و کنار این شهر از سالارهای نمایش تا دانشگاه‌ها، کافه‌ها و حتی کلیساها اجرا میشن و میلیون‌ها نفر رو از سراسر جهان به این شهر تاریخی زیبا که پایتخت اسکاتلند جذب می‌کنن. امسال در بخش اصلی رقصنده روس ناتالیا اوسیپووا یکی از چهره‌های شاخص بود با رقصی در سه قسمت که یکی از اونها رو هم سیدی لاربی چرکاو طراح رقص تراز اول جهانی طراحی و کارگردانی کرده بود. با حضور پرقدرت این خانم جوان در نقش اصلی که رقص کلاسیک باله رو به شاخه‌های مختلف رقص معاصر پیوند می‌زد. اکرم خان دیگر طراح رقص بزرگ جهانی هم رابطه خودش با پدر بنگلادشیش و مخالفت‌های پدر با راه زندگی او به عنوان یک رقصنده رو دستمایه کار تازه‌اش قرار داده. اجرای تک نفره به نام چوتودش که البته اکرم خان نقش خودش رو به کس دیگه‌ای واگذار کرده بود، پر از جزئیات هوشمندانه و خیره کننده با حال و هوای ساده و صمیمانه که حتی مخاطبان کودک رو هم به تماشای این اجرا دعوت میکنه. امسال هنرهای نمایشی ایران در بخش بین‌المللی با سهمی نداره. تنها سهم ایران در این بخش به سال 2007 برمیگرده که تعزیه اثر عباس کیارستمی و کشتی شیطان به کارگردانی آتیلا پسیانی در این جشنواره شرکت داشتند. اما بخش فرینج یا حاشیه که طی همه این سالها دیگه از حاشیه در اومده و شده بخش مهمی از جشنواره ادینبورگ، میزبان هزاران نمایشی از جمله دو اثر از نسیم سلیمانپور، یکی خرگوش سفید خرگوش قرمز که از سال 2011 تا به امروز داره در این جشنواره اجرا میشه، یک کار تجربی که در اون یک بازیگر متن نمایش رو که قبلا نخونده از داخل پاکت در میاره و با دخیل کردن تماشاگران نمایش جلو میره. اما نمایش دیگری هم هست نوشته سلیمانپور به نام خالی که برای اولین بار اجرا میشه امسال، باز یه نمایش تجربی دیگه است با دخیل کردن تماشاگران و اجرایی که هر شب اون با شب قبل متفاوته و هیچ وقت تکرار نمیشه. از دیگر برنامه‌های بخش فرینج حضور شاپی خورسندی، کمدین ساکن لندن که دو روز در یک برنامه به معرفی کتاب تازه‌اش که یک رمانه خواهد پرداخت و همزمان اجرای کمدی کوتاهی هم خواهد داشت. شاپی خورسندی طی سال‌های مختلف در بخش فرینج در تمام روزهای جشنواره اجرا داشت که غالباً هم بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت. امسال اما تنها قناعت کرده به یک حضور کوتاه دو روزه برای معرفی کتاب تازه‌اش. جشنواره ادینبورگ تا 29 ماه اوت هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی بود از ادینبورگ. و حالا به جهان ورزش میریم همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
12 روز بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برای ورزش